الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. درباره جوایزی که گفتن مربوط به برترین ها در آزمون قرآن انشاءالله در آخر درس چند دقیقه صحبت میکنم. برنامه بسیار مفید و سودمندی است. درباره میلاد مبارک حضرت معصومه هم انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. و بریم سراغ درس ما. بحث ما در مسئله ده به اینجا رسید که اگر عقد مفوض باشه، یعنی ذکر مهر در آن نشود، آیا بعدن میتوانند زوجین بنشینند و توافق بر مهری بکنند یا نمیتوانند؟ گفتیم میتوانند بعد از عقد بنشینند و توافق در مهری کنند، خواه بیش از مهر المثل باشد یا مساوی مهر المثل یا کمتر از مهر المثل. دلیل این مسئله رو بعضی اجماع گرفتن که اجماع مدرکی هست، مؤید هرچند دلیل نباشد. و بعد هم دو آیه از قرآن مجید ذکر کردیم، مخصوصا آیه دوم که آیه 236 سوره بقره بود، دلالتش خیلی خوب است برای این که می توانند زوج و زوجین توافق بر مهری بعد از عقد کنند. بعد رفتیم سراغ روایات. روایات ما چند گروهه، بعضی از اونها رو من ذکر کردم. میریم سراغ بعضی دیگر. گروه اول روایاتی بود که در باب دوم از ابواب عقد نکاح وسائل جلد 14 آمده بود که می فرمود هبه نفس در نکاح جایز نیست. هبه یعنی بلا محرم جایز نیست و می فرمود باید زوج یو عوضها شیعا، باید یه چیزی برای این مرعه قرار بدهد. کی؟ بعد از نکاح. پس معلوم میشه بعد از نکاح می شود چیزی تعیین کرد. اشکالی به این طایف از روایات شده بود به این که یو عوضها معنیش این است که زوج یه طرفه کار میکنه، بحث ما در توافقه. جواب دادیم نه، مرئی که حاضر به هبه شده هرچه زوج قرار بدهد قانع است، راضی است. پس یو عوضها با توجه به مورد برمیگرده به توافق و دلالت این گروه از روایات خوبه. و اما بسیار خوب، بسیار خوب. ببینید توجه نمی کنید، توجه نمی کنید. بس در اینه، توافق بعدی جایزه یا جایز نیست؟ توافق بعدی جایزه. روایات هبه میگه جایز. ما همین میخواییم، ترازی اگر بشه بعدن جایزه. حالا خواه از اول به صورت هبه بوده یا از اول قصدش مهر بوده اما ذکر نکرده، علا کل حالین توافق بعدی جایزه. و اما طایفه دوم، اجازه بدید، روایاتیست که دلالت میکنه این هم روایات زیادی هست، باب یک احادیث متعددی است. میگه مهر ما ترازا علیه ناس، هرچه مردم بران ترازی بکنند همان مهره. بگیم اطلاق داره، شامل میشه ترازی حین العقد یا ترازی بعد العقد. اطلاق روایات ما ترازا، ترازی حین العقد و بعد العقد را هر دو شامل می شود، فعلا هازا اشکالی ندارد. گذشتیم از اون روایات، روایت دوم در این بحث می کنیم. ما ترازا علیه الناس باب اول ابواب مهوره، اون باب دوم به اصطلاح عقد نکاح گذشت. جواب دادیم که این طایفه قابل مناقشه است، به علت اینکه در مقام بیان از قلت و کثرت مهره، کمیت و کیفیت، نه در مقام بیان از نظر ترازی حال العقد و ترازی بعد العقد. اینا گذشت، اشاره کردم که ارتباط و پیوند بین بحث امروز و دیروز برقرار بشه. و اما گروه سوم، روایاتی است که در باب 19 از ابواب المطعه آمده. باب 19 از ابواب متعه در همون جلد 14 وسائل. یه حدیثشو من میخوانم که حدیث 2 باب 19 است، قید از این حدیث هم هست. من حدیث 2 باب 19 رو میخوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام، سند حدیث هم معتبر است، فی حدیث صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح و ما کان بعد النکاح فهو جائز. می فرماید شرایطی که قبل از نکاح می کنید نکاح باطلش می کنید، اما اونی که بعد از نکاح باشه جایزه. بگیم بعد از نکاح شامل می شه حین العقد و بعد العقد را، بلکه ظهور بعد العقد داره. ولیکن الانصاف، همونطور که صاحب وسائل فهمیده، این روایات دلالتی بر بحث ما نداره. منظور از این روایات از بعدن نکاح یعنی هینن نکاحه، هینن نکاحه، نه بعدن نکاح. این بعد به معنی هینه، یعنی بعد از ایجاب، نه بعد از ایجاب و قبول. چرا؟ چراش صاحب وسائل نگفته؟ من عرض میکنم. میفرماید اگر قبل از نکاح بنشینید و یه شرایطی بکنید، حرفهایی بزنید، این کار میکنیم، اون کار میکنیم، اینطور خدمت میکنیم، اینطور خانه تهیه میکنیم، اینطور عروسی میگیریم، اینطور عقد میگیریم. موقع عقد اسمی از اونا نبرید، اینا باطل. خدم هن نکاح یعنی اگه جدی بود تو عقد میامد، جدی نبود در موقع عقد سخنی از اونها نگفتید. خدم هن نکاح، نکاح نابودش کرد. این اونا رو نمیگه، شرایط مبنی علیه العقد رو نمیگه. شرایطی میگه که خیلی یا قبل از نکاح می نشینن وقتی میخوان برن خواستگاری دختری، به قول ما در باغ سبز نشون میدن، ماشین اینطور تهیه میکنیم، خانه اونطور تهیه میکنیم، مجلس عقد عروسی رو چنان میگیریم که در آسمان و زمین صدا بکنه. اما موقعی کسی که عقد رو میخونن هیچ کدوم از اینا رو نمیگن. حضرت فرمود اینا کلها باطل، هدم و هندکا. معلوم شد یه چیزایی بوده جدی نبوده، بازارگرمی بوده، حرفهای مجلسی بوده، نه حرفهای قراردادی. هدم و هندکا. اما ماکان بعدن نکا یعنی هیدن عقل، معتبر شرایطی است که تو متن عقد بیاد. اما سخنان مجلسی که معمول قبل العقد میگند و نمیدونم داماد در باغ سبز نشان میده، عروس در باغ سبز نشان میده، خانواده ها نسبت به یکدیگر امکاناتشون رو به رخ هم میکشن، اینا یه چیزاییست که هدم و هندکا تو متن عقد که نمیاد. اینا هیچ فرض کلام امام اونجاست که حرفهای مجلسی هست که تو متن عقد نمیاد. میفهمند اعتبار با متن عقد. ولی اگر نظر مبارکتون باشه، بارها گفتیم یه سلسله شرایط داریم مبنی علیه العقد، یعنی قبلا حرفش تمام کردیم، نشستیم نوشتیم مهرنامه، کسان عروس کسان داماد مهرنامه رو امضا میکنن قبلا، قبل از عقد. بعد در موقع عقد ممکن بعضی اینا ذکر نشه. اینا شرایط مبنی علیه العقد، اینا جدی نیست. اینا حرفای مجلسی رو در واقع سب نشون دادن نیست. اینها رو ما گفتیم کلم مذکور فی متن العقد. حتی یه چیزاییست که عرف برانه، اصلا نه قبل از عقد میگیم نه در متن عقد. در عرف ما این است، دختر رو وقتی ازدواج میکنن باکره باد باشه، اگر نبود حق فصل میدیم به زوج. چرا؟ چون عرف عرف متدینه، بعد از کشورها عرفش عرف نامتدینه، اونا هیچ در بند این مسائل نیستن و به صورت شرط مبنی علیه العقد هم نیست. ما شرایط مبنی علیه العقد اونهایی میدونیم که به صورت جدی قبلن صحبت شده یا به صورت جدی در عرف محل وجود داره، که اگر ذکر هم نکنن کلمذکورهین العقده. بعد اگر عکسش رو ذکر کنن هیچی، اما اگر ذکر نکنن اینها کلمذکوره. این به خلاف چیزی که روایت میگه، روایت ناظر به شرایط غیر جدی است که عنوان تحبیب و جلب قلب و بازارگرمی و اینها قبل از عقد میگن. ما کان من شرط قبل العقد هدم و نکاح و ما کان فی العقد و وجعونی. این فی العقد بعد العقد یعنی فی العقد. پس این طایفه سوم که در باب متع آمده است ناظر مسئله ما نیست، مسئله ما توافق و ترازی زوجین بعد عقد است. قضا این همین هدمه هون. چرا هدمه هون؟ برای این که در متن عقد نیست. هدمه هون نکاح یعنی در متن عقد نیست، بعد نکاح یعنی در متن عقد هست. بگذرم. و اما و المؤمنون عند شروطهم شرط جدیه، چیزی که شرط جدی نباشد نیست. بله، اونو که عرض کردم شرط مبنی میگن از قلم افتاده، معنیش این است که قبلا به طور جدی توافق کردن. خب از قلم بیفته، این البته باید پذیرفتش که هست. و اما دلیل سومی داریم. نه، اون ناظر به اون روات نیست. اجازه بدید، دلیل اول آیاتی از قرآن بود، دلیل دوم روایات بود. اگر اجماع را هم یه دلیل بگیریم میشه سه دلیل. و اما دلیل سوم، یا اگر اجماع را هم حساب کنیم دلیل چهارم، مقتضای قاعده است. لولا آیات و روایات قاعده چه اقتضا میکرد؟ ترازی بعد العقد. ما میگیم قاعده اقتضا میکنه صحت رو. چرا؟ برای اینکه زنی که بدون مهر عقد میشه، یعنی بدون ذکر مهر، معنیش بلا مهر نیست، بلا ذکر من المهر، ذکر مهر نکردن، نه اینکه بدون مهر. ولذا میگن حق داره زن مطالبه کنه بعد از عقد، به شوهر بگه تکلیف من رو تعیین کن، مهر من چقدره، ولا تمکین نخواهم کرد. حق داره، حق داره از شوهر تعیین بخواهد. می نشینن بر این حق، یه توافق می کنن، ترازی می کنن. هادا کل مصالحه، کد ترازی علال حق، لا کش شروط ابتداییه، مثل شرایط ابتدایی نیست. شرط ابتدایی ما میگیم حجت نیست، کسی بنشیند با دیگری شرط کند، من شرط میکنم که وقتی از سفر آمدم فلان مبلغ رو به شما بدم، خواست میده نخواست نمیده. من شرط میکنم اگر در امتحانات موفق شدم چنین چنان بکنم. اینا میگن شرط ابتدایی. اما اگر پای حقی در میان باشه رو اون مصالحه کنم، این شرط ابتدایی نیست. در ما نهنفی پای حقی در میانه، زوج حق مطالبه داره. تکرار میکنم، عقد بلا مهر یعنی بلا ذکر مهر، لا بلا مهر. ولذا بعدن میگیم مهر المسمیار. فبنا ان علی ذلک، حقی در اینجا هست و زوجه میتواند امتناع از تمکین بکند تا مهر تعیین نشود. بعد می نشینند طرفین و توافق می کنند بر حق زوجه. تمام هدف من این است که به شما عرض کنم این شرط ابتدایی نیست که باطل باشه بالاجماع. یعنی مهر المثل بدل، بسیار خوب میگن مهر المثل بدل. اگر مهر المثل بدل هست، ما میتونیم رو بدل کم و زیاد بکنیم یا نه؟ مهرای همه جا میشه کم و زیاد کرد. در تمام نکاح ها ولو توافق بر مهری شده، بعد از عقد میتونن کم و زیاد کنن. قرآن صریحا میگه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد نکاح، تا ترازی بشود عیب نداره. حالا شما میگید بدل این مهر الاجازه
شروط ابتدایی لازم الوفا نیست، نه اینکه باطل باشه.
باطله، لازم الوفا نیست، این باطله دیگه.
بطلان با لازم الوفا نبودن دوتاست.
میگن بطلان با لازم الوفا نبودن دوتاست. اگر یه معامله کردیم اجازه، یا معامله کردیم واجب الوفا نبود. معامله معنیش هیچ دیگه، اوفو بالعقود شاملش نمیشه.
وعده است،
وعده واجب الوفا نیست و حق ایجاد نمیکنه. بذارید من به این عبارت بگم، صحبت این است، شرط ابتدایی ایجاد حق میکنه نمیکنه، اما در ماننفی حق مبهمی هست. این ازدواج بلا مهر نی، مجانی نی، یه حق مبهمی اینجا هست که بعداً تبدیل به مهر المثل میشه. ما میخواهیم این حق مبهم رو بنشینن طرفین توافق کنند و تعیین کنند. وقتی حق معین رو میشود کم و زیادش کرد، حق مبهم رو به طریق اولا میشود کم و زیاد کرد. پس لولا روایات و لولا آیات علن قاعده تصالح بر حق مبهمی که در اینجا هست می توان کرد. بله، من همیشه حقه، ولی حقی شبیه شرط، هر حقی شبیه شرطه، هر شرطی شبیه حقه. بقی هنا شیعون، میگن اگر زوجه فوت شد چه میشود؟ خب مثل همون طلاق است که قبلا هم صحبت شده که اگر تعیین مهری نشده فقط باید هدیه‌ای که نامش متعس داد. بقیه هنا شیعون، مسئله است که دیروز من اشاره کردم، امروز میخوام جدیتر روش بحث کنم چون محل ابتلاعه. وان این است، گاهی زوج و زوجه ها با هم اختلاف پیدا می کنن. زوجه هم راه خانه پدر رو در پیش می گیرد، می رود و پشت سر خود هم نگاه نمی کنن. رفته محکم در خانه پدر نشسته. مدتی می گذرد، زوج ناچار است اونو به خانه برگردونه. میاد میبینه یه شرایط تازهی دارن بهش میکنن، گاهی مهریه رو اضافه میکنه، گاهی شرایط دیگر میکنه، خانه مستقل میخوام، نمیدونم وسیله سواری میخوام، چنین و چنان میخوام. آیا این شرایط پذیرفته است یا نه؟ این شرایط الا قسمه اینه، بعضیاش ما میگیم باطله چون شرط ابتداییه، میگه من میام، شرطش این است که ماشین سواری برای من بخری، خانه مستقل. این شرط ابتداییه، معاوضه در اینجا میای که باید بیای، آمدنش که باید بیاد، چیزی نیست که میتونه روش معاوضه کنه. بنابراین یه شرط ابتدایی کرده برای خریدن وسیله نقلیه یا وسیله دیگر از وسائل که زائد بر حق زوجه است، ضرورتی نداره. اگر حق زوجه باشه که جز نفقه میشه، اما چیزی زائد بر نفقه شرط کرد، هذا شرطون ابتدایی و این شرط باطل است بل اجماع. اما اگر مهریه رو بخوان کم و زیاد کنن، بگه به شرطی میام که مهر من رو اضافه کنی، اونم قبول میکنه، این داخل در مسئله ماست که مهر رو میشود کم و زیاد کرد. صریح قرآنه، لا جناح علیکم فی ما ترازیتم بهی من بعد نکاح. اگر چیزی ترازی بهش بکنید بعد نکاح، خواه کم خواه زیاد، مانعی نداره. پس اینایی که میان بس می نشینن خونه پدر رو نمیریم و بعد شرایط میکنه آیا زوج ملزمه یا نه، باید بگیم این شرایط علا قسمه اینه. اونهایی که بر میگرده به کم و زیاد مهر، این مؤثره و قطعی میشود. و اونهایی که بر میگرده به شرایط ابتداییه، الزامی زوج نداره. بعد مهر مشخص شده، دخولم حاصل شده، بعدن میخوام کم زیاد کنن، آیه اطلاع داره. آیه میگه ما ترازیتون بهیم بعد نکاح، نمیگه قبل از دخول یا بعد از دخول، همه اینها رو شامل میشود. میگن این سبب میشود که هر ماه زوج ملزم بشه یه میلیون روش بذاره. همش که دعوا نمیشه، همش که اختلاف نمیشه، همش که قهر نمیشه. گاهی همچون بیش آمدی میکنه. زوجم اگر نمیخواد یه خداحافظ بگه تمام دیگه. خب میگن برای کم کردن مهر، مهریه مهر نیست و مهره، بله، بعد از دخول کم زیاد کردن تحت عنوان هبه باشه. وقتی قرآن میگه تحت عنوان ترازیه، چرا میبره تحت عنوان هبه؟ قرآن داره میگه، خب مستقل عجب اجتهاد مقابل نص قرآن هم میشه. قرآن میگه ترازی جایزه، بعدن تغییر جایزه. شما میگه آه نمیشه، گذشتم. المسألت الهادیت والعشره، رفتیم سراغ دیگه، اگر نداره رفتیم سراغ مسئله یازدهم. اجازه بدید اون سوال بود بکنید، سوال بعدم بفرمایید، من در خدمتتونم. مسئله یازده، ببینید مسئله یازده مشتمل بر احکام اربعه است. دو تا حکمش از واضحات، با سرعت میگذریم. دو تا حکمش پیچ و خم دارد، با دقت میگذریم. دو تای اول با سرعت، دو تای دوم با دقت. یجوز ان یجعل المهر کله حالا. حال یعنی چه؟ ای بلا اجل، نقد، تمام مهر نقد قرار میده، جایز. و مؤجلا یعنی چه؟ یا مؤجلا یعنی همه شو مدت دار، همه حال نقد یا همه مدت دار. و ان یجعل، اگر اینا رو با او عد فرموده بودن روشن‌تر بود، او معجلن او ان یجعله، یا قرار بدهد بعضه حالن و بعضه معجلا، معجل با همزه، مدت دار. یعنی چه؟ یعنی تمام مهر میشه نقد باشه، تمام میشه نسیه باشه، قسمتی نقد باشه، قسمتی نسیه باشه. این اولین حکمه، این خیلی واضحه، عدلش هم میگیم البته، ولی محل بحث نیست و اختلاف هم نیست. و یه حکم ولی زوجه، این حکم دومه، مطالبت الحال فی کل حال. زوجه حق داره اون حال یعنی نقدو مطالبه کنه، فی کل حال، حال حال دومی بدون تشدیده، حال اولی با تشدیده. ولی زوجه مطالبت الحال یعنی نقد فی کل حال به شرط مقدرت الزوج والیسار. این شرط هم داره، به شرط این که زوج قدرت و یسار رو داشته باشه. خب بله، حالا کل حال کم باشه زیاد باشه هر چه باشه، حتی بعد از دخول باشه قبل از دخول باشه، مهر نقد رو میتوانه علا کل حال مطالبه کنه. این هم حکمیست که واضحه. خب طلبکار وقتش هم رسیده، وقت نداره، آمده طلبش رو میخواد، این هم بحث چندانی نداره، ولو بحث خواهیم کرد. و اما حکم سوم که این روزها چقدر درباره این حکم سوم کشمکش هست. بله ها ام انتمتن امنت تمکین، بلکه زوجه میتوانه امتناع از تمکین کند و تسلیم نفسها، یعنی امتناع از تسلیم نفس کنه، حتی تقبض مهرها الحال. میگه من تا مهر نقدم رو نگیرم تمکین نمی کنم. این همین دعواییست که الان در دادگاه ها الی ماشاءالله پرونده ها روی این تشکیل شده. یکی از کارهایی که سردفترها می کنن همش می نویسن عند المطالبه، نه عند القدرت و الاستطاعه هیچ کدوم نمی نویسن، عند المطالبه می نویسن یا نقده. هر زمانی این زن مطالبه کرد باید بدی، بابا 400 سکه طلاست، این نمیدونم دانشجو یا طلبه است، برای مخارج عروسی رفته وام گرفته، چه کنیم؟ نوشته این دل مطالبه، یا الله 400 سکه رو بده، 110 سکه رو بده. لها ان اگر می نوشتن این در قدرت و استطاعه، خمگم ندارم، وقتی ندارم کاری نمیتونست بکنه، باید تمکین کنه. اما وقتی می‌نویسن این در مطالبه، معنیش این است که میتونه تمکین نکند تا تمام مهر نقدشو بگیره. این است که محل بحث و گفتگوه. و اما چهارمین حکم، ببخشید این دنبالش رو بخونم، سوا اون کان از زوج موسرن او مؤسرا، فرق نمی کنه زوج پول داره یا پول نداره. خب اگر مؤسر باشه آدم مفلس رو چیکار میکنن؟ تقسیط میکنن، میگن اقساط باید بده. کسی نوشته بود از قضات مثل این که بابا ما اقساط کردیم، زوجه میگه تا آخرین قسط رو نگیرم تمکین نمی کنم، و ما حساب کردیم آخرین قسطش 40 سال بعد. پس 40 سال دیگر به سلامتی باید تمکین کنه. تکلیف این ازدواج ها چه خواهد شد؟ اینو باید حلش کنیم. به این سادگی نیست که اون بگه تمامشو باید بگیرم تا تمکین کنم. حال نداره تقصیر کن، آخرین قسطش که داد من تمکین میکنم. این نمیشه، اونم با این مهریه هایی که امروز قرار میدن آخرش رو هم حساب نمیکنم. حالا ما فتوامونو یواش یواش باید عرض کنیم. حالا ما میگیم با همون قسط اول با تمکین کنه، دلیل اونم میاری. بعد به قول ایشون اول قسط آخری میده. خب و اما حکم چهارمم بگم که اونم بحث دارد. نعم لیس لها الامتناع فیما لو کان کله او بعضه مؤجلا وقد اخذت بعضه الحال. بعضش یا همش مؤجل نسیه، اما یه خودش نقد میگیره. اگر یه خودش نقد گرفت و حاضر شد تمکین کنه، دیگه بعدن نمیتونه امتناع کنه. یه مقدارشو گرفت، اون بعضی که حال بود گرفت، دیگه بعد بگه من تمکین نمی کنم، اون معجل رو باید به من بدید، معجلم عجلش رسیده، نمی توانه دیگه بگه. این روایت خاص داره که اگر بعضی گرفت و آماده شد برای تمکین، بعدن نمی تواند عذر بیاورد که بقیه رو هم بده، چون زمانش فرا رسیده باید تمکین کند. حالا این چهار حکم، دوتا واضح دوتا پیچ خمدار، انشاءالله رحمان بحثش خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا. معذرت میخوام این جوائز رو ما بگیم یادمون رفت. یکی از کارهای خوبی که جناب آقای قرائتی دارد و با یه عده‌ای هستند، و آن این از قرآن رو در تمام نقاط دارن نشر میدن و برنامه های سنگینی میگذارن برای افراد، و روی اون برنامه ها جوائز خوبی هم میدن. امسال حدود 1000 نفر، بیش از 1000 نفر از طلاب، برادر، خواهر، شرکت در مسابقه قرآن این ستاد کردن و عده‌ای برنده شدند که 2 نفر ممتاز عمره برده اند و 3 نفر هم ممتاز کامپیوتر. حواله هاشون الان ما خدمتشون میدیم. جناب آقای محمد باقر اردستانی عمره میبرن. آقای من همه رو میخونم، تشریف دارن آقا، انشاءالله در عمره ما رو فراموش نفرمایید و دعا کنید همه اهل قرآن باشیم. آقای مهدی هادی هم برنده عمره شدن، ایشون هم بعد